بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بس در این بود که در عبارت جناب فارابی صور علمیه معقوله کلیه را که مجرد از ماده و احکام ماده دانست، به این معنا که صور علمیه مجرد از ماسوای خود هستند، این امر را جناب فارابی تمثیل کرد به مسئله بیاض، که همونطور که بیاض یعنی سفیدی بسیط است و هیچ نحوه در اون لحاظ غیر مطرحنی، صور علمیه هم مجرد و بسیط هم و هیچ نحوه در اونها لحاظ غیر معتبر نی. حالا منتها آقا می فرمون که چرا ما کل بیاض لا کل ابیض را به صورت ترجمه آوردیم که چون سفیدی نه چون سفیدها، دارن کلمه فرق بین بیاض و ابیض را درست می فرمایند. و اون اینه که کلمه ابیض مشتقه و کلمه بیاض مشتق نیست و یه بحثی است در علم شریف اصول که آیا در مشتق ذات مطرح است یا ذات مطرح نیست. همونطوری که عرض رسوندیم، شبیه این که عالم، قادر، حکیم، حاکم، قاضی، رازق، باسط، اینها همه مشتقن و علم، قدرت، حکمت، اراده اینها مشتق نیستن، اینها دال بر معنایی هستن که در اونها ذات مطرح نیست. حالا این یک مطلب که در علم اصول مطرحه. علم یعنی دانستن، خود متن دانایی، دیگه چیزی در او به غیر از این دانایی معتبر نیست. اما وقتی بفرمایی عالم، این هیئت، این بافت صیغه طوری است که علاوه از صفت دانایی یک ذاتی توش مطرح است که میگیم عالم، دانا، یا میگیم کسی که دارای علم است. پس به غیر از علم یه چیز دیگری هم در کنارش مطرح است، اون طوری بسیط نیست دانا، معنای دانا، اما معنای دانایی این یک معنای بسیطیه دیگه، دانایی دیگه، باز کسی که ذاتی که یه چیزی غیر از او را بخواهیم با او اعتبار کنیم مطرح نی. حالا این بحث بین آیون هست که آیا در مشتق ذات معتبر هست یا نیست. این یه مطلبه که نظر دقیق اینه که در مشتق ذات مطرح نیست. خب اگر ذات مطرح نیست، ما بگیم که این دیوار بیازان، بعد بگیم هازل جدارو ابیازان، هازل جدارو بیازان، هازل جدارو ابیازان، کدوم درسته در مقام هم؟ تصدیق می فرمایید که آقایون می فرمایند اگر شما خواستید یک جمله ای را تشکیل بدهید، باید در جمله حرف ربط بین صدر و ذیل جمله باشه، یعنی نحوه عبارت شما باید طوری باشه که بین صدر و ذیل جمله شما ارتباط جمله ای برقرار باشه، تا بگیم این چند تا کلمه با هم یک جمله، به لا جمله یعنی به هم تافته، با هم جمع شده و مجموعشون یه چیز رو تشکیل میدن نمیشه، باید رفت بشه که تا این رو تشکیل بدن. خب شما بفرمایید دیوار سفید، جمله نشد، طرف مقابل شما هنوز منتظره. بالاخره یعنی چی آخه دیوار سفید؟ اینو چی شده؟ بگیم که آزل جدار، این دیوار سفید، شما قانه نیستید، جمله نشده. بالاخره ارتباط بین دیوار و بین سفید چی شده؟ بالاخره ارتباط هست یا نی؟ دیوار سفید هست، دیوار سفید نیست؟ سفیدی با دیوار با هم ارتباطی پیدا کردن نکردن؟ یا اینجور چه حرف زدنیه؟ شما جملاتون هم چیم با هم رفت نداره؟ عباراتتون قهرم، ما در جملمون در جمله هامون رفت میخواهیم. حالا اگر بگیم که هازل جدارو ابیزان، این دیوار سفیدی دارد مثلا، یا سفید است، یا جمله را بخوایم به صورت ترکیبات غیر تامه در بیاریم، بگیم سفیدی این دیوار. خب حالا باز جمله یک نحوه ارتباط بین صدر و ذیل برقرار شده، ولذا برای صحت ربط در جمله یا ما باید حرف ربط بیاریم، مثل این که الان در عبارت ما میگیم که فرض دیوار سفید است، این است الان میبینید ربط بین سفیدی و دیواره، یا نه دیوار سفید نیست. حالا اون باز بحثایی هست که آیا در جمله های اثباتی که حرفه، یعنی ربط قطعیه، دیوار سفید است، بین دیوار و بین سفیدی قهرن ارتباط برقرار شده. حالا شما می فرمایید دیوار سفید نیست. خب دیوار سفید نیستم جمله است، این نیستم بین کلمه دیوار و بین کلمه سفیدی ارتباط برقرار کرده، این دوتا کلمه را به هم ربط داده شده یه جمله. اما همونطوری که لفظ است بین دیوار و سفیدی در متن خارج حکایت از ربط است، که میگیم پس ها دیوار در خارج واقعا سفیده، سفید هست، آیا در نیستم در جمله های سلبیه که همیشه میخواییم محمول را از موضوع سلب کنیم، اونجا هم ما رفت داریم یا نه اونجا رفت نیست؟ اگر یک کسی بگه که دیوار سفید، شما میبینید این دوتا جمله، این دوتا کلمه الان هیچ با هم رفت، نه اثبات نه منفی، هیچ رفتی پیدا نکرد، میگه خب حالا بگو ببینیم سفید هست یا نه دیگه، شما چرا جمله رو تمام نمی کنی؟ خیلی خب، جمله رو تمام میکنه، میگه دیوار سفید نیست. میگه خب حالا فهمیدیم درسته، پس دیوار سفید، حالا که واقعا دیوار در متن خارج صفت سفیدی رو ندارد، آیا کلمه نیست در این جمله شما فقط صحت ربط بین دو کلمه دیوار و سفیدی رو در مقام لفظ و مفهوم تصور ذهنی ارتباط برقرار کرده، یا این نیست، حکایت از این هست که در متن خارج هم بین دیوار و بین سفیدی یک رابطه است، اون رابطه سلبی است، یا نه خیر این جمله میگوید که ما در خارج میخواهیم بین دیوار و سفیدی را ربطش رو سلب کنیم. میخواهیم بگیم ربط نیست. اون یه بحثی داره، خیلی بحث سنگینی هم هست که در قضایای حملیه موجبه حملیه، یعنی قضیهی که جنبه اثباتی داره، میگیم این آمد، اون یکی رفت، این ماشین من است، این خانه ماست، ایشون دوست منه، ایشون فلان چیزو خرید کرد، دیگه صبح تا غروب الا کارمون همین قضایای حملیه است. نه، قضایای حملیه که نوعا یا با سلب یا با اثبات. دوستم آمد، من امروز سر کار رفتم، قضا رو پختیم و مثلا مسافرت کردیم، نه فلانجا رو نرفتم، دیگه ما الان نوعا شبان روز کار با این قضایای منطقی داریم. حرفی ندارم، اگه شما تشریف بیارید ما میشاله خدمت شما مشرف میشویم. میشه قضیه مثلا منفصله یا قیاس استثنایی اگر، یا قیاس شرطی، اقترانی شرطی، هزارم ده ها بحثی که در علم منطق هست. خب پس ما اگر یه جمله خواستیم تشکیل بدیم، باید در جمله ربط صحیح داشته باشیم. اگر ما بگیم که هازل جدار و بیازون، مثل اینکه بگیم که زیدون علم، این نمیگم، باید بگیم چی؟ زید عالم است. نمیتونیم بگیم زید علم است. هیچ موقع در ربط اینجوری حرف نمیزنیم. مگر اینکه چه، حالا این بحثم دارم، یه وقت میگیم فلون کس عادل است، عادل مشتق، عادل یعنی کسی که دارای صفت عدالت است. اما عدل یعنی چی؟ خب عدل یعنی هم عدالت، عادل یعنی کسی که دارای صفت عدالت است. حالا شما میخواید جمله تشکیل بدید، بگید فلانی عادل است یا فلانی عدله. برای اینکه صحت ربط بین این، یعنی این جمله شما با هم مرتبط باشن، شما مجبورید که درسته که عدل هم یعنی همون، عادل هم یعنی همین عدالت دار، عادل و عدل تقریبا هر دوتا یه معنا رو افاده میکنن، اما برای اینکه صحت ربط بین جمله شما برقرار باشه، شما دیگه نمیگید فلون کس علم است، فلون کس عدل است، فلون کس اراده است، میگید فلون کس مرید است، اراده می کند، فلون کس عادل است، فلانی عالم است، فلانی رازق است. اینطوری که این الفاظ مشتق رو میاریم کتاب. خود این هیئت لفظ مشتق دال بر صحت ربطه، ولذا میبینید که ما میگیم فلانی عالم است، اما هیچ گاه به هم دیگر نگفتیم فلانی علمه، هیچ گاه نگفتیم. چرا؟ چون لفظ علم اون هیئت و بافتی رو ندارد که بتونه ربط بین صدر و زید جمله باشه. اما تا گفتی فلانی عالم است، این طرف سر بله درسته خوبه، این لفظ خود عالم، این لفظ به صورت اسم فاعلی مثلا، حالا هیئتش به صیغه اسم فاعله، چون مشتق دیگه این همه جزء مشتقات میشن دیگه، این هیئت لفظ عالم، عادل مثلا، حاکم، قاضی، باسط، این گونه الفاظ مثل ابیات، این لفظ برای صحت ربطه که شما در جمله مثلا قضیه حملیه، چون بین موضوع محمول میخواید ارتباط برقرار بفرمایید، راهش اینه که در این جمله ها مشتقات رو به کار ببرید که مشتقات اون هیئتشون، اون ساختار لفظشون طوری است که در جمل ارتباط برقرار میکنن. ولذا میگیم فلانی عالم است، اما نمیگیم فلانی علمه، مگر اینکه یه جایی از باب مبالغه فرمودن یه وقتی مثلا طرف از بس که علمش بالاست، علم که انه در ذاتش رسوخ کرده، تمام شؤونش همه علمه، مثل حق تعالی، یا نوعا همه عادلن، اما این آقا ایشون عدالتش اصلا یه جوریه، اصلا بگو آدم چشمشو نگاه میکنه دستشو پایشو اعضا و جوارشو مثل این که الان هیچی پیدا نمیشه جز فقط صفت علم پیدا میشه، جز صفت عدالت پیدا میشه، جز صفت حکمت پیدا میشه. اون وقت اینجا خیلی دیگه بله نمیخوام مثلا از جنبه جمله قضیهی باشه، از باب مبالغه در علم این آقا میگیم آقا اصلا فلانی عالم است چیه؟ نخیر نخیر، اصلا بگو خود علمه. آه اینجوری اینا تو بین ما هست این اصطلاح، یعنی میگه آقا اصلا کاری به جمله و ارتباط اینا نداشته باش، من میخوام به شما بگم فلانی عالم است، نخیر اصلا اینقدر ایشون از او علم میباره، در وجودش علم فوران داره که اصلا یک پارچه نگو فلانی عالم است، فلانی نگو، بگو اصلا علم، بگو عدالت، بگو خوبی، بگو تقوا، یه همچی چیزی که دیگه مثلا بگیم فلانی علم است، فلانی عدل است. بلا فلانی علم است، فلانی عدل است نباید بگی، در حقیقت باید بگی فلانی عالم است، چون عدل که فقط ایشون نیست که، با دیگران هم عدل دارن، اونم عادله، اونم ما اگه بگیم فلانی عدل است یعنی عدل فلانیه، فلانی هم عدله، دیگه عدل در غیر ایشون نیست. نه خیر، فلانی هم مثل دیگران دارای صفت عدالته، منتها یه وقتی از باب این که خیلی بله میگیم عدالت اگه واقعا اینه پس عدالت‌های دیگران مثل این که اصلا عدالت نیست، پس بفرمایید آقا اصلا عدالت یعنی این آقا مثل این که این شخص تجسم این صفته، مجسمه این صفته دیگه، که انه هم میگیم آقا شجاعت یعنی علی، علی یعنی چی؟ علی یعنی شد مثلا شجاعت، ولذا دور پارچه ها حسین علیه السلام تیر شجاعت، عدالت و مثلا سخاوت و انسانیت و اوصافی که میارن، دیگه نمیگن حسین شجاع عادل مثلا و امثالی عبارا، این دیگه به جهت این که خود شخص مجسمه در یک صفتی می شود این طوریه، وگرنه حق اینه که ما در جمله ها باید هیئت عبارتمون طوری باشه که صحت رفت رو برسونه. حالا اینجا هم درسته که ابیض یعنی چی؟ سفید. بیاض یعنی چی؟ سفیدی. خب سفیدی و سفیدی نه یه چیزن دیگه، غیر از این که نیست ها؟ سفیدی سفید هم هر دوتا یه نمین رنگ روشن همین رنگ سفرده چه تبدیل رنگ سفید. خب پس فرق بین سفیدی و سفید چیه؟ فرقش اینه که اگر شما لفظ بیاض رو بیارید در جملهتون صحت رفع درست نمیشه، بگیم این دیوار سفید، این صحت رفع نیست، اما وقتی ابیض رو که بیارید صحت رفع در جمله درست می شود. ولذا آیون در فلسفه یا منطق می فرمان که فلان شیء ابیضون یعنی سفید است، یا اگه می خواهی بیاض رو بیاری یه زو سرش در بیارید بگید فلانی زو بیاضن، او دارای سفیدیه. این چرا زور آوردیم؟ برای اینکه زو صحت رفت بشه بین جمله، فلانی دارای سفیده سفیدیه، یا بگیم فلانی سفید است. حالا تازه اصلشو از اون چیز میگیریم، از اون تنوین بیاضون میگیریم است، اما خود این هیئت بیاض ربطی نداره جمله رو، ربط نمیده، ولی هیئت ابیض چون مشتق است ربط میده. پس نتیجه این میشه که لفظ بیاض و ابیض گرچه هر دوتا یعنی سفید سفیدی، بالاخره سفید و سفیدی یه چیزن دیگه، دو چیز که نیستن، اما بیاض بسیطه به صرف همون سفیدیه دیگه، مجرد از غیره. اما ابیض علاوه از این که سفیدی را ما از ابیض میفهمیم، این هیئتش یک طوریست که گویا مثل این که یه ذاتی هم اینجا باید مطرح باشه که انه اون مجرد از غیر ذاتش نیست، یک نحوه غیری در او اعتبار می شود که میگیم ابیض سفید، سفید یعنی چی؟ یعنی چیزی که دارای رنگ روشنه. اما سفیدی دیگه نمیگیم یعنی چیزی که دارای رنگ روشنه، سفیدی یعنی روشنایی دیگه. پس جناب فارابی میخوام بگن صور علمیه مجرد از ما سوا هستن بسیط محضن، تشبیه فرمود. فرمود چطور مثل این که بیاض میگیم سفیدی که صرف همون ذات سفیدی مطرح است، هیچی با او لحاظ نمیشه، به خلاف ابیض که علاوه از سفیدی یک نحوه صحت ربطی از اون هیئتش و از صیغه ظاهری ابیض برداشت میشه. ولذا ایشون تشبیه کرد به بیاض، نه به ابیض، همین مقدار، ولی مقداری بحث پیچیده شده. لذا فارابی گفت که معقولات معانی مجرد از ماسوای خودم، چون سفیدی نه چون سفیدها. به این تحقیق منافات حالا همین حرفگل تازه زدیم، یک کسی اشکال نکنه به این که آقا سفیدی و سفید یعنی هر دوتا یه نمو یکی دیگه، ما چه فرقی میکنه؟ چه بگیم بیاض سفید، ابیض سفیدی، خب چه فرقی کرده؟ هر دوتا یه جمله، یه کلمه، یه معنا دارن. میفرماد اگرچه بیاض و ابیض در سفید بودن درست با هم شریکن، اما اون هیئت ابیض علاوه سفیدی یک اشاره به غیری داره، اما بیاض فقط ممهز در سفیدیه، هیچ اشاره به غیر نداره، ولذا بیاض بسیط میشه، ابیض علاوه از این صفت یه چیزکی تو غیر لحاظ میشه. و ما خواستیم معانی مجرده رو که مجرد از ماسوای خودن، فقط متن ذات خودن رو، به بیاض تشبیه کنیم نه به ابیض. و این تحقیق منافات ندارد با اینکه گفته شود همچنان که جسم به بیاض ابیض است. حالا این رو هم باز بیشترم میخواید ادامه بفرماییدم، همینه که جسم به چی ابیض میشه؟ به بیاض. جسم به واسطه بیاض که سفید هست چی میشه؟ ابیض میشه. خب خود ابیض یعنی چی؟ خود ابیض بخواید لفظ بدی بهش میشه زوبیاض. ابیض یعنی چی؟ یعنی اونی که دارای سفیدی هست. خب پس ابیض و بیاض هر دوتا، یعنی ابیض هم باز به بیاض محتاجه و جسمی که سفید هست اون هم باز به بیاض محتاجه. پس خود ابیض هم یعنی همون بیاض. فرق چی که شما میگید که بگیم مثل بیاض نه مثل ابیض؟ همچنان که جسم به بیاض ابیض است، نفس بیاض نیست به طریق اولا ابیض دیگه. چون ابیض یعنی چی؟ یعنی اونی که دارای سفیدیه. حالا علم منافاتی نداره که ما در این حال بگیم که صور مجرده، معقولات مجرده، مجرد از ماسوا هستن مثل بیاض بگیم نه مثل ابیض. این حرف با این فرمایش منافات نداره. چرا؟ علت عدم منافات این است که در تمثیل فوق سخن از کلمه بیاض و کلمه ابیض است که در ابیض علاوه بر بیاض امر دیگری نیز اعتبار شده است. بله که کنهو می فرمایید ابیض یعنی اونی که دارای سفیدیه. هرچند مراد از ابیض نفس بیاض باشد که خود بیاض هم یعنی ابیض، اما اون هیئت لفظ ب و ی و الف و بله ذات که میشه بیاض با هیئت الف و ب و ی و ذات که میشه ابیض، این دو تا هیئت با هم دیگر فرق دارن. در هیئت بیاض بسیط است و ممهد در سفیدیه، مجرد از غیره. اما در لفظ ابیض اگرچه همون سفید و سفیدی مطرحه، اما یه چیزکی غیرم توش لحاظ میشه. و ما خواستیم معانی معقول کلی رو به بیاض تشبیه کنیم که مجرد از غیر و بسیط محض، نه به ابیض که یک نحوه با غیر ارتباط داره. بله خیلی خدا رحمت کنه این بزرگان را. حالا عرض کردم خیلی، حالا این تمثیل اینها مهم نیست، مهم اونه که اون اصل مطلب، اصل مطلب نتیجه برهان این بود که نفس ناطقه انسانی مجرد است. چرا؟ چون ظرف صور معقول است و صور معقول مجرد از ماسوای خودن، همچنان که بیاض مجرد از ماسوای خوده، و ولذا نفسم که ظرف این صور معقول هست مجرد از ماسوای خودشه، یعنی نفسم مادی نیست مجرده. این حرف این بود، منتها حالا این یک کلمه کل بیاض لا کل ابیض گیر انداخته. خب باشه، یواشه باش. بله، در کام شریف شما مزمزه علوم دیگر هم داده بشه. نه، این بزرگان نوعا طریقشون اینه. مرحوم جناب شیخ الرئیس در برهان شفا هر کجا که مطلب منطقیشون را پیاده می‌فرمایند، مثال‌هایی که می‌خوان استفاده بفرمایند، یا مثال از طب می‌زن، یا از ریاضیات می‌زن، یا از هندسه می‌زن، یا نمی‌دونم از علم اعداد، حالا علم اعداد الان یادم نیست، بالاخره یا از حساب که بحثش روی عدد هست از اونجا مثال می‌زن و امثال این گونه خیلی جا، خیلی فراوان، یا از نجوم مثلا مثال می‌زنم. اینها چرا؟ برای این که هر کسی که میخواد این کتاب ها رو بخونه، بله، یک نحوه علوم دیگر، رشته های دیگر رو هم تعلیم یافته باشن، که وقتی به اینجا میرسن کتاب های سنگین ایشون پخش کنه ایشون رو در رشته های گوناگون علمی. و چقدر هم جالبه و چقدر شیرینه، خیلی خیلی جاها. ولی زا هست آقای طباطبایی، آقا می فرمودن که پاس برامون برهان شفا رو شروع بفرماید، چون آقا منطق شفا رو از اول تا آخر خدمت مرحوم آقای طباطبایی خونده بودن. فرمودن خواستن برهان رو شروع بفرماید، فرمود که چه خوبه که قبل از این که، یعنی همپای با برهان شفا، عزیزان تن در بدهن و هر کدام، یعنی فرمود به این، حالا داره به ذهنم میاد، فرمود من اگر جای شما بودم الان میرفتم خدمت، حالا از دقا تو جلسه شون بودم، میرفتم خدمت آقای حسنزاده اصول اقلیدس رو میخوندم. خب این رو از دقا میفرمود، ما خیلی متوجه اینها تا رسیدیم به برهان شفا، دیدیم اکثر مثال‌هایی که جناب شیخ در لابلای براهینشون میخوان یه مثالی بزنن، اکثر مثال‌ها را از اصول اقلیدس استفاده میکنه، از مثلثات در سطح هندسی مستوی استفاده میکنه، و واقعش بدون خوندن مثلا یا اصول اقلیدس یا اطلاعات و ریاضی کذایی و هندسی، خیلی آدم تو مثال ها گیر میکنه، مطلب شد براش روشن بشه، به جای اینکه بیاد مثال مطلب رو روشن بکنه، خودش میاد میبینه مثال اصلا نمیتونه بفهمه. که دیگه آقای طباطبایی فرمودن که من اگر جای شما بودم و از فردا میرفتم خدمت آقای حسنزاده اول اصول اقلیدس میخوندم، که حالا تطوراتی داره. خیلی برهان دوم بر مفارق بودن نفس ناطقه، یعنی مجرد بودن آن از ماده و احکام آن. این هم برهان جناب فارابیه. عبارت ذیل و نگاه می فرمایید که عربیش استانی برهان دوم، انها این که این نفس توش ارو به ذاته ها، نفس به ذات خودش مدرک آگاهی داره، ولو کانت موجودتن فی آلتن لکانت لا تدرک ذاته ها مندونه ان تدرک معها آلته ها. اگر نفس بخواهد در آلتی موجود باشه، قهرن ذات خودش رو نمیتونه ادراک بکنه مگر اینکه با اون آلت ادراکش بکنه. و کانت بینها و بین آلتها آلت، پس باید باز بین نفس و بین آلتی که این نفس در اون آلت موجود هست باز یک آلت و یه وسیله دیگری بینشون حائل باشه، مطرح باشه. خب دوباره میریم باز دنبال اون آلت و قوه دومی که پس باز نفس در او هم لازم است باشه تا مشعر به ذاتش باشه. پس بین او و بین اون آلت دومی هم باز باید یه آلت و یه وسیله دیگری ارتباط برقرار کنه و یه تسلسل. همینجور باز سومی باز بین نفس او باید یه چهارمی باشه و هاکذا. بل ما یدرک ذاته و ذاته لح. حالا بلکه اینجوری میگیم هرچه که خودش را ادراک بفرماید معلوم است که ذات او هم مال خودشه، دیگه مال دیگری نی. پس فکل و کل موجود فی آلت فذاته لغیره، هر موجودی دیگری مال اون آلت اون غیره. این عبارت عربیشه، آقا ترجمهش فرمود که نفس شاعر به ذات خود است، شاعر آگاه مدرک، و اگر در آلتی موجود باشد باید هر آینه ادراک ذات خود را بدون ادراک آلتش با خود نکنه. پس باید بین نفس و آلت آلتی باشد و تسلسل لازم آید، بلکه هر چیزی ادراک ذات خود می کند ذات او مر خود او راست، و هر موجودی که در آلتی است همانا که ذات او مر غیر او را. بله دیگه حرف جناب فارابی، کم خیلی کمگوی جناب فارابی، کوتاه نوعا کتابهایشون نوعا این طوریست دیگه. کتاب بزرگ نوعا جناب فارابی نداشتن جز یک کتابی در موسیقی که به تعبیر ها میفهمون اون کتاب بود، بزرگ بود، اما مابقی همش همین خردریزها، رساله کوتاه، نوعاً در بیاناتشون عبارات خیلی کوتاه میگن، حرف میزنن. فارابی الان میبینید که عبارت یک برهان را در دو تا سطر با این و بیان شریف پیاده فرمودن. بعد هم در مقام بیان و شرح و تفسیر عبارت جناب فارابی آقا میفرماین که غریب به همین فرمایش جناب فارابی را جناب صدر متعلقین هم در اسفار دلیلی بر تجرد نفس ناطقه پیاده فرمودن. اون بعد از اون شروع می فرمایم که برهان را توضیح می فرمایم. اگر نظر شریفتون باشه در جلد دوم در یکی از براهین او یا درس اگر اشتباه نکنم اونجا که عبارتی را از جناب آقا داشتیم و عبارتی را از مرحوم جناب علامه شعرانی علیه الرحمه که آیا بله صفحه 181 درس 58 که اونجا عبارتی داشتیم که سطر 2 و 4 بله 6-8 اینجوری ها که همیشه آگاه و بیدار است و هیچگاه به خواب نمی رود. این یه عبارت اونجا بود. نفس ناطقه که در همه حال پایان است، اواخر صفحه 400 به آخر، نفس ناطقه که در همه حال به خود آگاه است، پس در همه حال عالم به خود و عاقل به خود است، و چون دانای به خود است پس معلوم و معقول او خود اوست. اینا یه فرمایشی بود. بعد ابهام وسط صفحه هم داره که به نفس ناطقه چون همواره از خیش آگاست به خود داناست، زیرا که آگاهی همون دانایی است. اینم یه فرمایش. باز در درس 59 باز بحث خواب رو که مطرح می‌فرمایند، اونجا می‌فرمایند که چنان که گفتیم خواب از اوصاف تن است. بله، هیچگاه نفس نمی‌خوابه. نفس اصلا ما میگیم من خوابیدم، این خواب به من ما اسناد نداره، به نفس ما اسناد نداره. بدن بیچاره مثلا دیگه به عنوان آلت بودن از کار میفته تا یه حدی. و اونگاه و اون که همواره آگاه و پیوسته بیدار است، حیات محض است. پس نفس ناطقه و مخرج او صرف حیات. و اینطوری همین صفحه 183 ادامه درس 59 183 سطر دومش داریم که پس نفس ناطقه ذاتاً آگاه و بیدار است. ذاتاً هیچگاه ناآگاه نمیشه، هیچگاه بیهوش نمیشه، هیچگاه بیهوش نی. بیهوشی هیپنوتیزم، خواب طبیعی، غشوه، اینها همه مربوط به اوصاف تن انسان هست، نه مربوط به به من او و نفس ناطقه او. پس نفس ناطقه ذاتاً آگاه و بیدار است و موجودی است که هیچگاه خواب در ذات وی راه ندارد، در ذات وی، و بر وی دست نمییابد. خواب فقط در عالم طبیعت است، بدن میخوابد نه روح. حالا خواب یک نوع مثل مطلبیه، بفرمایید قشبه، بفرمایید بیهوشی، بفرمایید چه اینا بنده خدا رو بیهوش میکنن در اتاق عمل بعد از 24 ساعت، حالا ولو یک دقیقه هم بیهوش بشه، حالا اون ما میخواییم حل علمی بکنیم، ولو به یک لحظه، به یک دقیقه هم باشه باید حل بشه. حالا یه وقتی میگیم آقا طرف 70 روز بیهوش بود بعد بهوش آمد، یه مقدار برای ما اعجاب فقط بیشتر میشه، ولی برای اونی که اهلش هست یک لحظه هم بیهوش میشه بهوش میاد همش در تعجب و در ولی عجیبه. حالا به هر حال اونها هیچ کدام اوصاف نفس نیست. اینها را نگاه میفرمایید. غرض پس نتیجه این میشه که هیچگاه نفس از خودش، از ذاتش غافل نمیشه. ما اون غفلتی که در قرآن است ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اونها دیگه بحث خودسازی است و اون اموره. والا این صدام ایشون هم نفس او یک آن از ذات خودش ناآگاه بود، ایشون هم همونه. همه این الان بحث فلسفی نفسه و تا اون بحثای شریف قرآنی و جهات اخلاقی پیش میاد اون حرف دیگریه، اون با اینجا قاطی نباید بشه. این مطلب رو در اونجا داشتیم. بعد نظر شریفتون هست که درس 22 که درس 22 را باز در همین جلد دوم گویا درس همین دوروبر 80 خورده اونجایی که حرف جناب کانت را مطرح فرمودن که ایشون میگوید من می اندیشم پس من هستم، اینجاها باز اون درس مطلب 26 رو 22 رو آوردیم. بله تقریبا میفرمایید درس 88 87 همین درس ها هست که اون مطلب در درس 22 رو که از اشارات جناب شیخ مطرح فرمود اون را در اینجا داشتیم که خیشتن رو چنین پندار که در هوای تلق و کذاب و کذاب و از همه چیز ناآگاهی، حتی از قوایت، از شؤونت، از همه چیز دست میکشی، اما فقط تنها چیزی که ازش دست نمیکشی از ذات خودته. این اون بحثا که در درس 22 داشتیم، اونها رو هم دیگه به نظر مبارکتون بیارید و در این بحث اینجا کمکتون قرار بدید. الان بحث جناب فارابی اینه، میفرماد که از این که ما، نفس ما خودش را و ذات خودش را ادراک میکند، در این ادراک به ذاتش نیازمند به آلتیه، به قوهیه. مثلا ما بگیم که من به ذات خودم علم دارم از ناحیه قوه خیالم، پس نتیجه این میشه که هر موقع خواسته باشم که به ذات خودم علم داشته باشم، باید به واسطه قوه خیال او را ادراک بکنم. خب تصدیق میفرمایید که قوه خیال کارش ادراک صور هست، اشکال جزئیات. پس لازمش اینه که باید نفس ما یک صورتی، یک شکلی همانند این درخت، آب، چوب، سنگ، انسان، حیوان داشته باشه که تا بتونه قوه خیال ما او را ادراکش کنه. معنا نداره. ذات نفس ما معنای جزئی هم نیست. ذات من یه حقیقت وجودی است، یه حقیقتیه، یک وجودیه، نه اینکه یک معنای جزئی باشه. پس معنای جزئی هم که نباشه، تصدیق می‌فرمایید که کار قوه وهم هم در فهم ذات نیست. عقل چی رو ادراک می‌کند؟ معنای کلی را ادراک می‌کند. و ذات من مگه معنای کلیه؟ این من هستم و ذات من. این ذات من نه معناست، نه کلیست، نه جزئیست، هیچی که از این حرفا نیست. ذات من چیه؟ اگه من منم. این همون بحث چند روز قبل درس جلد اول پیش میان. شما ذاتتون کیه؟ ذات من هستم. میخوایم مرا ادراک بفرمایی، بفرما. هوه. حالا شما میگی او، هوه. من که به خودم میگم انا، من منم دیگه. مگر اینکه بخوام یه وقتی خودمون رو به دیگران به صورت یک اسم معرفی کنیم، بگم خب من همینی هستم که میخورم، میاشامم، میروم، حرف میزنم، میاندیشم، عاقلم، متخیلم، متوهمم و دیگر اوصاف. وگرنه اونی که ذات من است را شما میخوای بشناسی، خود را بیفت بشناسی. هوه، او چیه؟ چی معنا نداره؟ یه حقیقتی وجود است یا عدم است؟ معلومه که وجوده، ولی این همه شؤون من از کجا بود؟ اگه من نبودم چطور چشم من، پای من، دست من، اعضا و جواره چطور در کار بودم؟ پس یه همچین حقیقتی هست که اینها همه به او قایمن، یه همچین ذاتی. ایشون به خودش دائما آگاهه، دائما، منتها برای شما حرف پیش میاد و بیاد و بشورونی که بیهوشی بس چطور. واقعا طرف بیهوش میشه 24 ساعت بعد از این به هوش آمده. ازشون میپرسیم آقا در این 24 ساعت مثلا هیچ نفهمید، هیچ نفهمید. بله تصادف شده مثلا. میگه اون لحظه آخر فقط یادمه که ماشین به طرف ما اومد، از اون به بعد دیگه بیخبر شدم، چشمو باز کردم، بله دیم روی تخت بیمارستان هستم. پس این مدت یک روز، دو روز، ده روز، 50 روز، هر چه هست، یک دقیقه، 10 دقیقه، هر چی، ولو یک ثانیه، بالاخره حرف اگر میخواد برهانی بشود، یک لحظه هم نباید اشکال پیش بیاد، یک لحظه. پس این دوران بیهوشی چی چیه؟ حلش مطلبیه و امثال این گونه امور. قشوه چطور؟ طرف قش میکنه با. هیچی افتاده مثل پیکر میتی و دیگران اینو بلند کنیم و تا بالاخره از اون حالت قشبه درش بیارن تا تازه چشم بازمون اه عجب قشبه بودیم، پس این مدت چیه؟ ببینید که در تمام این امور مثل این که ما مسئله ادراک را در اوصاف و اسمای نفس مشاهده می کردیم و می دونیم، ولا اون ادراک ذات نفس به ذات خودش اون چنان رقیقه، اون چنان لطیف هست، بلکه خود انسان هم بخواهد اون ادراک خودش به خودش را، به ذاتش را، به ذاتش را، بله انسان از قوایش غافل میشه، از قوایش غافل میشه، از آلات، ادوات، جسم، اینها غافل میشه، یا اونچنان غافل میشه که آتش داره بدنشو میزوزونه، در کنار آتش نشسته بود، همچی تو فکر رفته بود تو خودش، آتش داره میسوزونه ایشون را، و یه ادراکی بذار. اینها ادراک به واسطه قوا البته تعطیل میشه هست، اما الان حرف اینه که نفس به ذات خودش عالمه. این را از تعبیر میفرمان علم ذات به ذات، که این علم ذات به ذات منشأ علم ذات به اوصافشه، به قوایشه، به دیگره. یعنی الان بنده دارم این لحظه که دارم میبینم، چون به ذات خودم عالمم، اون علم به ذات من باعثه که در مقام دیدن من دارم میبینم. والا اگر در اون علم ذات انسان به ذات خودش خلل پیش بیاد، دیگه هیچ قوه‌ای در انسان کار نمیتونه بکنه. راه میروم به دلیل این که به ذات خودم علم دارم، اون علم ذات به ذاتم مبدع است برای علمم به راه رفتنم، به قدم برداشتنم، به دیدنم، به شنیدنم، به خوردنم، به رفتنم، به حلق کردنم. که اگر اون علم ذات به ذات از دست ما گرفته بشود، حتی هضم در درون انجام نمیگیره. با این که الان میگیم که ما از هضم که بیخبریم، الان بنده شما از هضم چه خبر داری؟ از جذب غذا چه خبر داری؟ تازه یک کسی هم بیاد اینها رو برای ما باز کند، ما اون علم فکریشو مثلا میفهمیم. آه بله، میگن غذا اینجوری خورده میشه، اونجوری از فلون مثلا روده میره درون، و اونجا چه میشود، و اونجا مثلا چه کارها و فعل و انفعالاتی انجام میگیره، و در معده چطور، و در دیگ شکم چطور، و خون میشه و چطور جه. اینا رو به صورت همه مفهومه، اون متنش همونیست که ما الان در خودمون داریم انجام میدیم، یک عمر داریم انجام میدیم این کار را، اما خودمون نسبت به این کارمون الان آگاهی ظاهری علمی که یک نفر دانشمند درس خونده میاد برای ما تشریح میکند ما نداریم. اما شما میفرمایید که همین علم، یعنی همین هضم شما، جذب شما، دفع شما، تولید ما و و و هزاران کاری که در درون انجام میگیرد، که حالا ما به صورت کلی اسمشو گذاشتیم قاضیه مثلا، که قضا میدهد، نامیه رشد میدهد، و میدونیم که این رشد میدهد رو تو بیاد اینو جزئیش بکن ببین هو چقدر در بدن سلول هست، جزئیات هست، ذرات هست، که با تمام اینها به تناسب خاصشون، شکلشون، حجمشون، وزنشون، ریختشون، بافتشون، ارتباطشون با تمام، همه در مقام هضم و جذب و غذا اینا همه مشغولن، که ما یک کلمه فقط میگیم که نامیه. بله نامیه قوی است که بدن رو رشد میدهد. آخه این کلمه نامیه رو تو بیا جز جزش کن، داره این سلول رو، اون یکی رو، اون یکی رو، همه رو داره رشد میده، همه رو به تناسب حالشون، که باید بگیم مثلا در هر لحظه، هر آن میلیاردها به توان میلیاردها در همین ذرات بدن ما نفس در کاره، نفس در کار است، تمام این ذرات همه رو دارد میگرداند. علم به گشتن تمام ذرات همه متوقف بر اینه که نفس باید به ذات خودش علم داشته باشه، که اگر اون علم او به ذاتش برداشته بشه، که هیچگاه برداشته نمیشه، با مرگم برداشته نمیشه، منتها در مقام مرد علم او به ذاتش هست، به بعضی از قوایش هم هست، اما از این که این آلتی به نام بدن از دست او مرتبه نازلش بود، این یکی فعلا از کار افتاد، اون علم او به ذاتش در این بدن کاری نیست. نه اینکه وقتی مرده باشه شخص مثلا با مرد از ذات خودش بدون آگاهی بشه، اگه این بشه ادله تجرد نفس به ما این اجازه رو نمیده که علم نفس به ذاتش این مبدأ علم او به ما سوایشه. در حق تعالی هم همینه که میگن علم حق تعالی به ذات خودش همین این علم علت است برای علم او به ما سوایش، که از او تعبیر میفرماین به توجه ایجادی. حالا داشته باشید اینها را، این مبانیه، اینها همه حرفه و شما رو در معنا کردن. همین اول فصل فاطمیه میبینید آقا حرف از توجه ایجادی دارم، یا در کتاب شریف احسان در عرف عرفان که خیلی حرف از توجه رو میزنن. همه همینطور که نفس دائما به ذات خودش متوجهه. وجه تو بالاخره وجهیه للذی فطر السماوات والارض، و تمام قوا هم حرفشون اعضا جباره، این ذرات، دست، پا، اعضا، جهمه، همه میگن وجه تو وجهیه للذی، ما خودمون را، ذاتمون را متوجه اون کسی میکنیم که، یعنی نفسی که، للذی که فطر از سماوات والارض، اون ذاتی که تمام این آسمون ها و زمین این بدن از قوا، اعمالشون، افکارشون، کارشون، حالاتشون، اجزایشون، پیوستگیشون، همه مطلقا از او منفطرن. للذی فطر از سماوات والارض، و چون او به خودش توجه دارد میبیند، میشنود، میبوید، میخورد، راه میرد و و و و و اگر یه وقتی حواسش از بویدن، از رفتن، از خوردن، از فکر کردن، از خیال کردن، از نشستن، اگر یه وقتی از اینها فکرش برود، این دلیل برای نمیشه که اون علم او به ذاتش هم از بین رفته. نه، اون علم او به ذاتش هست، منتها اون علمش به ذاتش فعلا الان منشأ علم او به رفتنش، به خوردنش، به مثلا نوشتنش نی. ولی میگه ببخشید غفلت پیدا کردم، ولی نمیدونستم دست من قلمه، ببخشید. نه اینکه این علم او به قلم داشتن، به رفتن اگر منتفی بشود، علم او به ذات خودش هم منتفی بشه. فعلا این که بیهوش است از تمام امور منسلخه، اما این به این معنا نیست که انسلاخ او از تمام امور، انسلاخ او از ذاتش هم باشه، هیچ نحوه در مقام ذاتش ادراکی به خودش نداشته باشه. حالا اجازه بدید که عرایزی داریم تقدیم کنیم. الحمدلله.